ساعت 14. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. دبیرکل سازمان ملل آن سان سوچی را آخرین شانس حل بحران میانمار دانست. وزیران خارجه آمریکا و روسیه در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند. و دبیرکل سازمان ملل بر یک پارچگی عراق تاکید کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، آنگ سان سوچی، رهبر میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را آخرین شانس برای پایان دادن به بحران اقلیت قومی میانمار خواند. آقای گوترش این روز یک شنبه به شبکه بی بی سی گفت انتظار دارد خانم سوچی بتواند شرایط را تحت کنترل درآورد. خشونت‌ها علیه اقلیت روهینگیان در میانمار تاکنون موجب آوارگی 400 هزار نفر و گریختنشان به بنگلادش شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد پیشتر رخدادهای میانمار را پاکسازی قومی توصیف کرده بود. آنگ سان سوچی برنامه سفر خود به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را لغو کرده است. خانم سوچی از اقدامهای دولت خود در برابر مسلمانان روهینگیا دفاع کرده و گفته که به تعبیر او تروریست‌ها در این باره اخبار دروغ منتشر می‌کنند. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، و سرگئی لاوروف، همتای روس او، بامداد امروز دوشنبه در نیویورک دیدار و در مورد سوریه، مسائل خاورمیانه و اوکراین گفتگو کردند. این دیدار در آستانه آغاز مجمع عمومی سران و مقام‌های سازمان ملل انجام شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره اعلام کرده آقایان تیلرسون و لاوروف از جمله بر تعهد خود به روند کاهش عملیات مسلحانه در سوریه و ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت مذاکرات صلح این کشور تأکید کردند. رکس تیلرسون پیشتر روابط واشنگتن و مسکو را در نازل‌ترین سطح از پایان دوران جنگ سرد توصیف کرده بود. آمریکا و روسیه در پی تحریم‌های تازه کنگره ایالات متحده، بحران در اوکراین و اتهام‌ها در مورد دخالت مسکو در انتخابات آمریکا متقابلاً دست به واکنش‌های دیپلماتیک زدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز یکشنبه در بیانیه‌ای با حمایت از استقلال و یک پارچگی عراق با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در شرایط کنونی مخالفت کرد. به گفته او چنین کاری به تلاش‌ها برای مقابله با گروه خلافت اسلامی ضربه می‌زند. در این بیانیه همچنین آمده که دبیر کل سازمان ملل بر این باور است که همه مسائل مهم بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق باید از راه گفتگوی اساسی و سازش سازنده به دست آید. آنتونیو گوترش از رهبران عراق خواسته است تا با بردباری و خیشتنداری به این موضوع رسیدگی کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین از تأثیر این همه پرسی بر بازگشت میلیون‌ها نفر به محل زندگی خود که در پی جنگ‌های جاری با داعش آواره شدند ابراز نگرانی کرده است. مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، پیشتر اعلام کرده بود که در سوم مهر ماه همه پرسی برای استقلال برگزار خواهد شد. همه پرسی در اقلیم کردستان عراق با مخالفت دولت مرکزی عراق، ترکیه، ایران و آمریکا روبرو است. جزیره‌های شرق کارائیب با نزدیک شدن یک طوفان پرقدرت به نام ماریا خود را برای وقوع احتمالی یک فاجعه دیگر آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، برای بسیاری از جزیره‌ها، از جمله آنهایی که حدود دو هفته پیش در اثر طوفان ایرما ویران شدند، هشدار طوفان صادر شده است. مرکز ملی پیشبینی طوفان در آمریکا اعلام کرده انتظار می‌رود که طوفان ماریا در اواخر وقت دوشنبه با عبور از جزیره‌های لیوارد و در مسیر پورتوریکو، جمهوری مینیکن و هایتی قوی تر شود. در اثر این طوفان بعد از ظهر یک شنبه سرعت بادهای پیوسته به 120 کیلومتر در ساعت رسید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است. رئیس جمهوری ایران در فرودگاه نیویورک اظهار داشت که استراتژی جمهوری اسلامی تعامل گسترده با جهان است. آقای روحانی پیشتر گفته بود که در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل با سران بعضی از کشورها، از جمله درباره مسائل منطقه‌ای و توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، گفتگو خواهد کرد. ژنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با تکرار موضع رئیس جمهوری آمریکا برجام را بدترین توافق ممکن دانست. او روز یکشنبه گفت توافق هسته‌ای همه منافع را از پیش به رژیم ایران داده است. از سوی دیگر رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، هم گفته که ایران بعد از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود در منطقه را افزایش داده است. رویا ملکی در گفتگو با مرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌المللی ملل ساکن آمریکا دلیل سخنان اخیر مقام‌های مختلف آمریکا را در این باره جویا شده است. مرصاد بروجردی:
من فکر می‌کنم این صحبت‌ها میشه دو نوع تعبیرشون کرد. یکی اینکه قصد این هست که فشار بیشتری بر روی ایران بیارن که امتیازات بیشتری بده، که البته به نظر من با در نظر گرفتن مواضعی که رهبران ایران گرفتن خیلی بعید هست که ما شاهد یه چنین مسئله‌ای باشیم. هدف دوم میتونه زمینه‌سازی برای این تصمیم باشه که امریکا اعلام بکنن که برجام در راستای منافع ملی امریکا نیست و بنابراین ماه آینده در 15 اکتبر که قرار است فرصت دوباره تایید این مسئله باشه، امریکا بخواد از این مسئله شانه خالی بکنه. بنابراین اگر با این استدلال پیش بریم، قصد پرزیدنت ترامپ مذاکره مجدد در مورد برجام نیست، بلکه میخواهند اگر ایران امتیاز بیشتری نداد کنار بکشن پایشون رو و خواسته هایی را مطرح کردن که شاید برای ایران قبولش خیلی سنگین هست، مانند بازرسی از مراکز نظامی ایران و یا عرض کنم که مسئله این که ایران نباید بعد از 10 یا 15 سال آینده دوباره بتونه فعالیت های اتمیش رو خود از سر بده.
چنانچه آمریکا خودش بخواد از این توافق کنار بکشه، موضع دیگر کشورهای امضا کننده این توافق چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم این کشورهای 5 به اضافه 1 رو میشه به گروه‌های مختلفی تقسیمشون کرد. به نظر من روس‌ها و چینی‌ها رو باید قلمداد کرد که مخالف جدی خواهند بود با این مسئله. آلمان و فرانسه رو میشه گفت که مخالف خواهند بود، ولی لزوماً نه به شدت و عدت چین و روسیه. و انگلستان فکر می‌کنم کشوری است که می‌تونه همراهی بکنه با امریکا. به اونم بیشتر به این دلیل که با مسئله برگزیت و بیرون اومدن انگلستان از مسئله اتحادیه، انگلستان احتیاج داره به تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی خودش با امریکا و بنابراین بعید هست که در یک موردی مثل برجام بخوان موضع‌گیری شدیدی بر ضد امریکا بکنه.
با توجه به این صحبت‌ها چه چشم‌اندازی برای آینده برجام میشه پیش‌بینی کرد؟
بله، اگه پرزیدنت ترامپ توافق برجام رو تایید نکنه، مسئله بلافاصله به کنگره امریکا رجوع داده خواهد شد. کنگره 60 روز وقت داره که در مورد این مسئله تصمیم بگیرن. با یک رأی اکثریت ساده میتونن تحریم‌هایی رو که 2 سال پیش قبل از برجام در مورد ایران اعمال میشد دوباره اونها رو برگردونن. بعد این مسئله به میز پرزیدنت ترامپ خواهد اومد و ایشون با امضا میتونن کلاً امریکا رو از این توافق بیرون بکشن. آنچه که نگرانی های بسیاری رو چه در داخل امریکا چه در میان کشورهای 5 به اضافه 1 دامن زده این هست که بسیاری میگویند ترک برجام تبعات بسیار منفی خواهد داشت برای هر گونه توافق اتمی که ممکنه بتونن با کره شمالی بخوان بهش دست پیدا بکنن. بنابراین اینجاست که مسئله واقعا از بعد فقط ایرانش بالاتر میره و به مسائل جهانی و نگرانی های دیگری هم وصل میشه.
گفتگوی رویا ملکی را میشنیدیم با مرصاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. اما نوبت میرسه به صدای شنوندگان که با ما تماس گرفتن و برای ما در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن و پیام گذاشتن.
فرزندداران مردم سالاری که خودشون دارن میگن به فکر مردم که نیستن، که توی خانواده 4 نفره 150 تومن یارانه میدن یا 170 تومن، تا ماه که میاد 700-800 تومن مردم پول میگیرن. بابا یه خورده به خودتون بیایید ببینید داره چه کار میکنی سر مردم. این همه پول جای دیگه خرج میکنی، عراق و فلان و نمیدونم، یه مبر به فکر مردم باشی. این ملت هم ایرانی ها، شما یادتون رفته.
خانوما چرا اجازه ندارن رئیس جمهور بشن؟ یه مسئله هست تو ایران، میگن که یارو تو ده راش نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرف، خانوما رو تو استادیوم ورزشی راهشون نمیدن، اون وقت شما میخوان رئیس جمهور برن کاندید بشن؟ آخه شما اول یه برنامه بذارین، هر روزم بذارین خوب شد، که برای چی؟ دلیلش که خانوما اجازه ندارن برن تو استادیوم ورزشی چیه؟ هم یه دقیقه فقط این برنامه رو بگین هر روز، حالا رئیس جمهور پیش کشتون همون که گفتم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید که نظر خودتون رو در مورد موضوعات مختلف و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اما پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد که یک نفر دیگر رو در ارتباط با بمب‌گذاری روز جمعه در متروی لندن بازداشت کرده. کیان معنوی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن به بررسی جوانب این بمب‌گذاری پرداخت.
در پی انفجار روز جمعه در ایستگاه پارسونز گرین مترو لندن که 30 مجروح بر جای گذاشته، پلیس بریتانیا تاکنون 2 مرد 18 و 21 ساله را بازداشت کرده است. هرچند پلیس بریتانیا جزئیاتی در مورد هویت این افراد اعلام نکرده، اما به نوشته برخی رسانه‌های بریتانیا از جمله دیلی تلگراف، جوان 21 ساله با نام یحیی فرخ پناهنده‌ای بوده است که کمی بیش از یک سال پیش از دمشق پایتخت سوریه به بریتانیا آمده و در خانه یک زن و مرد خیر بریتانیایی سکنا گزیده است. پلیس میگوید همچنان به دنبال مظنونان دیگری در ارتباط با این بمب‌گذاری است. بمب‌گذاری متروی لندن پنجمین حمله تروریستی در بریتانیا در 6 ماه بود و گروه حکومت اسلامی داعش ساعتی بعد در وبسایت منتسب به این گروه موسوم به اعماق مسئولیت آن را بر عهده گرفت. حمله اخیر هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشت، اما 4 حمله دیگر که در 6 ماه گذشته در بریتانیا روی داد به کشته شدن 35 نفر انجامید. در مورد نوع مواد منفجره، مارک رولی مقام ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا گفت ارزیابی فعلی سازمان تحت نظر او این است که این انفجار ناشی از یک بمب دستساز بوده است. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان اسلام و عرب در لندن ماهیت حمله پارسونز گرین متروی لندن را این گونه ارزیابی میکند.
نوع در واقع انفجار نشانه اینه که طرف خیلی ناشی بوده، بنابراین طبیعی است که داعش همه اینا رو بر عهده میگیره، ولی این دلیل بر این نیست که این یک عملیات هدایت شده بوده. ما یک بار عملیات درون قطارهای زیرزمینی رو در لندن داشتیم که تلفات بسیار به بار آورد و خیلی تنظیم شده، حساب شده، انتحاری، همه جور علائم اندیشه القاعده یا داعش رو داشت، ولی این بار شاید افرادی هستند که تحت تاثیر قرار گرفته و بالمعال کسانی نیستند که در اردوگاه های داعش یا القاعده آموزش دیده باشند. اینا بیشتر تحت تاثیر روانی هستند و بعد در صدد برمیان که یک کاری انجام بدن. نمونه هاشم در ماه های اخیر در بریتانیا زیاد دیدیم، همون با اتومبیل به مردم روی پل زدن یا حمله با چاقو، ولی عملیاتی که مثلا در منچستر رخ داد این نشان دهنده برنامه تنظیم شده بود. اینه که پلیس بین اینا تفاوت میگذاره و در مورد حادثه پارسونز گرین هم همین نقطه نظر وجود داره که این حادثه از ناشیگری کسی بوده که دست به اون زده، وگرنه میتونست تلفات بسیار سنگین باشه.
Yes, it does.
امبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه گفت که پلیس در حال تحقیق در این مورد است که چطور این جوانان تحت تأثیر به توصیف او افراطگرایی اسلامی قرار گرفتند. علیرضا نوری‌زاده بر این باور است که ادیان به خصوص اسلام در بریتانیا از آزادی برخوردارند و این آزادی ها شرایطی فراهم کرده است که خود می تواند بستر مناسبی برای گرایش به افراطگرایی باشد.
بریتانیا به طور کلی جز کشورهایی بوده که به علت سابقه ارتباطش با کشورهای مسلمان، مستعمراتش و ارتباطات دیرینه‌ای که داشته، نوع تعاملش با مسلمان‌ها فرق می‌کرده. اینجا مسلمان‌ها خیلی آزاد بودند، مسجد داشته باشند، حسینیه داشته باشند. در خود لندن الان بیش از 35 حسینیه هست که متعلق به شیعیانه و 2 برابر این مساجد سنی ها هست. در بیرمنگام یا منچستر یا برادفورد که اصلا شهرهای مسلمان نشین شدن. منتها بریتانیا نگاهش این بوده که این نوع اسلام، اسلامی که احساس آزادی میکنه و میتونه در همه شؤونات اجتماعی پیروانش حضور داشته باشن، پلیس بشن، وزیر بشن، نماینده مجلس بشن، این اسلام دقیقاً میشه ضد اون اسلام تندرو خشن. اما تازگی ها متوجه شدن که نه، همون بستر اسلامی که در اینجا راحت گسترش پیدا میکنه میتواند پرورنده تروریست ها هم باشه. همین که این اندیشه ضدیت با غرب رو از بچگی در درون ذهن اینا میکنن، پستوهای همین مساجد و کلاس های درس قرآن و تفسیر، جمعی از اینا اونجا رفتن و متاسفانه تبدیل شدن به تروریست های بالقوه.
پس از دستگیری مظنون دوم انفجار مترو لندن، روز یکشنبه سطح هشدار عملیات تروریستی در بریتانیا از قریب الوقوع به بسیار محتمل کاهش یافت.
گزارش کیان معنوی پایان دهنده این بخش خبری بود. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.